و نه به طریق اولا اصلا موسیقی غربی درش راهی داره، ولی بچه ها این را مهمترین سرگرمی خودشون اعلام میکنن. جوان ها این نشون میده که بخشی از شخصیت و یادگیری و هویت اونا در خارج از مدرسه میگذره، و در مورد ایران من فکر میکنم این بخش خیلی زیادتره، برای اینکه بچه‌ها خیلی چیزایی که دنبالش هستن رو متاسفانه در مدرسه پیدا نمیکنن. به این ترتیب میشه گفتش که بعد تربیتی، بعد پرورشی و بعد آموزشی دو تا بعد همراه با هم هستن و نمیشه اونا رو جدا کرد. معلم، روابط انسانی، روابط تربیتی که در مدرسه وجود میاد، نوع فعالیت هایی که بچه ها در مدرسه انجام میدن، محتوای کتاب های درسی، همه اینا عوامل هستن که در مدرسه در پرورش بچه و در تربیت اون موثر خواهند بود. خیلی ها اشاره میکنن به فعالیت های فوق برنامه، مثلا مثل رفتن به موزه، رفتن به مراسم مختلف خارج از مدرسه، یا فعالیت هایی در مثلا در رابطه با طبیعت و غیره. همه این فعالیت ها میتونه به راحتی داخل فعالیت های آموزشی قرار بگیره، همونجوری که در کشور دیگه اینجوری. یعنی در کشور دیگه وقتی که صحبت از تاریخ میشه، معلم درس تاریخ هست که بچه ها رو به موزه میبره برای اینکه اونا رو با یه بود دیگه از تاریخ یا نوع دیگه از آموزش تاریخ آشنا بکنه. به این ترتیب میشه گفتش که جدا کردن مصنوعی اینها در گذشته در ایران هیچی را حل نکرده، و این فعالیت معلم های پرورشی هم نتونسته اون تأثیری که اینا میخواستن بر جا بذاره، حتی تأثیر عکس بر جا گذاشته. به خاطر همینم امروز باید کوشش کرد که با درس گرفتن از این تجربه و همینطور نگاه به تجربه کشورهای دیگه، راه حلایی را انتخاب کرد که امروزیان و کارایی دارن، و باز دوباره دنبال راه حلایی نرفت که بعد از 10-15 سال ما برسیم به اینجا که اینها هم راه حلایی کارایی نبودن.
آقای بهوندی، دیروز سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق کودکان بود، اما بعد از گذشت بیش از یک دهه از تصویب این اعلامیه، به نظر نمیرسه که این اعلامیه توانسته باشه در سرنوشت کودکانی که حقوقشون در جهان نقض میشه تغییری به وجود آورده باشه. شما در این مورد چه نظری دارید؟
متاسفانه باید گفتش که ارزیابی شما دقیقه. یعنی با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب این اعلامیه جهانی در مورد حقوق کودکان، در اون عرصه‌های اساسی تغییر مهمی به وجود نیومده. در زمینه تحصیل کماکان بیش از 100 میلیون بچه به مدرسه نمیرن. در زمینه کار ده ها میلیون بچه هنوز با وجود ممنوعیت کار بچه‌های زیر 14 یا 15 سال کماکان کار میکنن، و گاه با شرایط بسیار دشوار و بدون دستمزد کافی و شرایط حداقل انسانی. در اصل خشونت، گزارشی که اخیراً یونیسف و سازمان عفو بین‌المللی منتشر کردن نشون میده که بیش از 2 میلیون بچه در 10 سال پیش فقط قربانی خشونت‌ها و ستیزها و تنش‌های سیاسی در دنیا شدن، و بیش از 10 میلیون در معرض دائمی این درگیری‌های سیاسی و تنش‌های سیاسی در دنیا هستند. اشکال بردگی و خرید و فروش بچه‌ها و سوء استفاده جنسی از اونها در واقع کماکان ادامه داره در کشورهای مختلف، خصوص در کشورهای فقیر، و میشه گفتش که متاسفانه با گذشت یک دهه ما تغییر محسوسی رو مشاهده نمی‌کنیم. در ایران البته از فرق میکنه، ما یه بهبود نسبی نسبت به گذشته حس میکنیم و وجود داره به طور واقعی و عینی، ولی هنوزم باید فراموش نکرد که بیش از 20% کودکان ایرانی نمیتونن تا سن 14 سالگی تحصیل بکنن، و خیلی هاشون مجبورن به خاطر نیازهای اقتصادی و یا نبودن امکانات کار بکنن، و به خصوص این در استانهای محسوسی که عقب مونده ترین شرایط دارن، مثل کردستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و هرمزگان، و بخش‌هایی در اقتصاد ایران هست مثل صنایع دستی به خصوص خالی بافی که اساساً بر دوش دخترها و پسرهای جوان هست و بر دوش کسایی که میبایست جاشون قاعدتاً در مدرسه باشه ولی متأسفانه مجبورن کار بکنن. آخری مسئله که در مورد کودکان ایران میشه گفتش که امروز هم در روزنامه‌ها خیلی مطرح میشه، مسئله خشونت هست، خشونت در خانواده، خشونت توسط نهادهای رسمی، کشوندن پای بچه‌ها و جوان‌ها به فعالیت‌های نظامی، و بالاخره خشونتی که نهادهای رسمی علیه جوان‌ها و بچه‌ها اعمال می‌کنن از طرق مختلف. این اون بخشیه که احتمالاً باید در دهه آینده در ایران بر روش کار بشه، و خیلی از سازمان‌های غیر دولتی هم در ایران در این مورد حساس هستن و فعالیت می‌کنن.
در برنامه جوانان، جامعه و آموزش با سعید پیوندی به بررسی نابسامانی‌ها و بیماری‌های اجتماعی و چگونگی ساختن جامعه‌ای سالم از طریق سالمسازی محیط جوانان و آموزش آنان پرداختیم. اما برای داشتن جامعه سالم، افراد آن علاوه بر ذهنیت سالم به جسم سالم نیز نیاز دارند. از همین روز که در برنامه دانستنی های پزشکی پای صحبت دکتر منصور مصلحی، پزشک بیماری های عمومی در لس آنجلس می نشینیم تا از نکاتی درباره سلامت بدنمان آگاه شویم. از نکاتی چون بیماری سیاه زخم، ساده ترین راه برای کنترل فشار خون، از یرقان نوزادان و از نوعی بیماری قند و غیره. دانستنی های پزشکی با دکتر منصور مصلحی.
دانستنی های پزشکی. راجب سیاه زخم یا انتراکس این روزها خیلی صحبت زیاد است. میدونیم که این یک بیماری میکروبی هست که تا حدودی مصری میکروب بزرگی داره که این میکروب در مقابل هوا از بین میره، معمولا در یک کپسول زندگی میکنه و موقعی که این کپسول کاملا بسته باشه اسمش رو میذارن اسپور، یعنی میکروبی در درون یک جلد، و این میتونه در خاک و در بازمانده های حیوانی مثل گوشت و پوست و مدفوع حیوانات مثل گاو و گوسفند سالها زنده بمونه. معمولا کسانی که در دامداری ها کار میکنن و کسانی که در کشتارگاه ها هستن بیشتر احتمال داره که به این بیماری دچار بشن. ممکنه که میکروب از طریق پوست وارد بدنشون بشه یا از راه تنفس. از راه تنفس اگر میکروب وارد بدن بشه بسیار خطرناک خواهد بود، برای اینکه عارضه تنفسی بسیار شدیدی میده که میتونه سریعا به مرگ منجر بشه، در حالی که نوع پوستی بیماری اونقدر خطرناک نیست. یک نکته که این بیماری رو خطرناک میکنه این هست که دوره خفتگی بیماری بین 12 ساعت تا 5 روزه، یعنی یک شخص ممکن هست که ناقل میکروب باشه ولی تا 5 روز علائم بیماری رو نشون نده، و به همین دلیل شخصی که به نظر سالم میاد میتونه با دیگران معاشرت کنه و زندگی معمولی رو داشته باشه بدونی که کسی به زنین باشه که بیمار هست، و بعد از اینکه بیماری درش ظاهر شد موقعی است که با ده‌ها یا صدها نفر تماس پیدا کرده و خیلی از اونها هم ممکن است که مبتلا کرده باشه. نوع پوستی این بیماری معمولا به صورت یک برجستگی قرمز مایل به قهوه‌ای پیدا میشه که درد نداره ولی خارش داره، به سرعت بزرگ میشه و موقعی که بزرگ میشه قرمز و متورم هست و مایع پیدا میکنه و در وسطش یک زخم بدمنظره وجود داره. غده‌های لنفاوی نزدیک به این زخم بزرگ میشن. علائم عمومی بیماری سردرد و خستگی و تب و استفراغ هست. نوع ریوی اول شبیه آنفلوانزا است، یعنی تب و ناراحتی تنفسی است که ظرف دو سه روز تبدیل میشه به حالت سیانوز، یعنی حالت کم رسیدن اکسیژن به خون که رنگ صورت و لبها بنفش میشه و یواش یواش حالت شوک به مریض دست میده و در بیهوشی فرو میره و خواهد مرد، و خیلی مشکل درمان کردن این نوع از بیماری. تشخیص بیماری بیشتر به این صورت که آدم بدونه که شخصی که به این عوارض دچار شده کارش چی بوده، با چه محصولاتی سر و کار داشته، بعد زخم یا ترشحات ریه رو میتونن کشت بدن و میکروب رو درش ببینن. واکسن برای این بیماری هست ولی خیلی شایع نیست مصرفش و بنز کافی هم وجود نداره در هیچ کجا. برای درمانش خیلی صحبت است. اخیراً صحبت از این است که تنها دارویی که برای درمانش به کار میره سیپروه، در حالی که پنسیلین، تتراسیکلین و اریترومایسین هم تقریباً به همون اندازه مؤثر هستن، و من حقیقتاً نمیدونم که آیا بررسی های خیلی کامل شده رو این که ببینن سیپرو اثرش بیشتر از اون دو سه داروی دیگه هست یا نه. ممکنه در آزمایشگاه این بررسی ها رو کرده باشن ولی روی مریض ها بعیده، برای اینکه تعداد مبتلایان به این بیماری اونقدر زیاد نبوده که بشه این بررسی رو انجام داد. گفته میشه که پزشکی بیشتر از اون که علم باشه یک هنره، و شاید هم این حرف درستی باشه، برای اینکه علم یعنی اون که موقع که شما راجع به یک موضوع معین صحبت میکنید، اگر 10 نفر در 10 نقطه مختلف راجع به اون موضوع معین صحبت میکنن، نظر یک نواخت و یکسانی داشته باشن. مثلا فرض کنید اگر راجع به طرز کار عدسی ها در برابر نور صحبت میشه، این صحبت در همه جا یکسانه، ولی در مورد فرض کنید درمان فشار خون از یک مطب دکتر به یک مطب دیگه که برین، بسیار احتمال داره که نسختون رو عوض کنن یا رژیمتون رو عوض کنن. در نتیجه تعجب نخواهید کرد اگر بگم که مرتبا برای کنترل فشار خون بالا رژیم های مختلفی توصیه میشه. رژیمی که اخیراً در محافل پزشکی آمریکا راجع به صحبت میشه یک رژیم خیلی راحت و ریلکسی است، رژیمی است که زیاد سختگیری درش وجود نداره. میگن اگر مصرف میوه و سبزیجاتتون رو بالا ببرین و مصرف چربی و نمک رو کم بکنید، میتونید مقدار فشار خونتون رو از نظر غذایی کنترل بکنید، و اگر استفاده از این رژیم خیلی ساده کم کردن وزن و ورزش کردن نتونست منجر به این بشه که فشار خون طبیعی داشته باشین، اون وقتی حتما باید از دارو استفاده بکنین. یکی از خطرهایی که نوزادها رو تهدید میکنه این هست که معمولاً مادر و بچه 2 روز بعد از وضع حمل از بیمارستان مرخص میشن، و در خیلی از بچه ها 3-4 روز بعد از وضع حمل، 3-4 روز بعد از تولد، یرقان یا زردی پوست پیدا میشه، و اگر مادرها آشنایی کامل با این عارضه نداشته باشن، ممکن است که به موقع به دکتر مراجعه نکنن، چون موقعی که یک دکتر اطفال یک نوزاد سالم رو از بیمارستان مرخص میکنه، معمولا از مادر میخواد که 1 هفته بعد برای معاینه به مطبش مراجعه بکنن، و اگر در فاصله این 1 هفته نوزاد یرقان شدید بگیره، ممکنه آسیبی که بهش وارد میشه جبران ناپذیر باشه. به همین جهت جالب هست یا لازم هست که مادرها حداقل مطالب رو در مورد این بیماری زردی یا یرقان بدونن، و همونطور که شاید در یکی از برنامه‌های قبلی هم اشاره کردم، بالا رفتن مقدار بیلیروبین خون در نوزاد باعث یک عارضه عصبی به اسم کرونیکتروس میشه که آثارش تا آخر عمر باقی میمونه. مادرها باید توجه داشته باشن که اگر زایمان زودرس داشتن یا اگر موقعی که از بیمارستان مرخص می شدن بهشون گفته شده بوده که بین خون مادر و خون نوزاد ناهماهنگی وجود داره، یا اگر در جریان حاملگی و وضع هم دچار عفونت شده بودن و آنتیبیوتیک مصرف کرده بودن، خطر اینکه نوزادشون یرقان بگیره بیشتره. در نتیجه باید با دقت بیشتری به رنگ پوست و رنگ سفیدی چشم توجه بکنن، و حتما اگر یکی از این 3 اتفاق براشون رخ داده بوده، 2-3 روز بعد از مرخصی از بیمارستان نوزادشون رو به دکتر اطفال نشون بدن. یکی از مسائل دیگه این هست که معمولا موقعی که بچه با شیر مادر تغذیه میشه، احتمال این که زردی بگیره بیشتر هست. این نکته هم باید بهش توجه کرد، و به همین جهت هست که شاید ترکیب شیر مادر و شیر خشک یا فرمولا چیز مناسبی باشه، و به این نکته هم توجه بکنید که درمان یرقان بچه یا زردی بچه بسیار ساده است، فقط باید به موقع انجام داده بشه، و خیلی وقتا میشه این کار در منزل هم انجام داد. کافیه که لباسای بچه را آدم در بیاره و در یک حرارت مناسب بچه را زیر نور معمولی قرار بده برای 10-12 ساعت در 24 ساعت. یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در سن بالای 50-55 تا اونجا هم که آمار و تجربه‌ها نشون میده مخصوصاً در مردها دیده میشه، بیماری قنده. به این نوع از بیماری قند که در سن بالای 50-55 سالگی پیدا میشه میگن نوع دوم بیماری قند. علت این که میگن نوع دوم بیماری قند این هست که نوع اول نوعی است که در جوانی پیدا میشه یا در کودکی، و معمولا فقط به انسولین جواب میده، به تزریق انسولین، و این کار بسیار سخت و دردناکه، برای اینکه گاه شخص مجبور هست که 3 یا 4 بار در روز خودش به خودش سوزن تزریق بکنه برای درمان بیماری قندش و پایین آوردن مقدار قند خونش. نوع دوم دیابت که اشاره کردم که خیلی شایع هست، گرفتاری های مخصوص خودش داره. یکی از این گرفتاری ها این است که تشخیصش بسیار مشکله، برای اینکه معمولا هیچ عارضه ای و علامتی نداره که شخص متوجهش بشه و به پزشک مراجعه کنه. درست است که در کسانی که دچار بیماری قند میشن مقدار ادرار زیاد میشه، مقدار اشتها زیاد میشه و مقدار تشنگی زیاد، ولی در مواقعی که قند خون فرض کنید بین 120 تا 180 یا 200 هست، این علائم هیچ کدوم پیدا نمیشن، در حالی که همون مقدار قند تمام اثرهای ناخوشایند رو روی چشم، قلب و کلیه میذاره. به همین جهت همونطور گفتم خیلی وقتا شخص برای علت دیگه‌ای به دکتر مراجعه میکنه و یک آزمایش معمولی نشون میده که دچار بیماری دیابت هست، بیماری نوع دوم دیابت، که البته همونطور که گفتم خطرش کمتر هست. شاید مهمترین دلیل این که خطرش کمتر هست این است که در یک سن بالاتری پیدا میشه. گرفتاری که اینجور اشخاص پیدا میکنن این هست که خیلی وقتها قند خونشون رو نمیشه کنترل کرد، چون نوع دوم دیابت رو معمولا باید با داروی خوراکی کنترل کرد و در دارویی که به این افراد داده میشه برای اینکه قند خونشون به وسیله قرص کنترل بشه، معمولا 2 یا 3 تا دارو هست که باید در 2 تا 3 بار در روز مصرف بشه و بسیار مشکل برای یه آدم 60-65 ساله که احتمالا بیماری های دیگه هم داره بیاد در طی روز 2-3 بار 2-3 نوع دوای مختلف رو برای درمان بیماری قند خودش مصرف بکنه. به همین جهت فکر میکنن که اگر به آسونی نشه نوع دوم دیابت رو با داروهای خوراکی درمان کرد، بهتر است که از انسولین استفاده بشه. دلیل اینکه تا به حال از انسولین خیلی استفاده نمیشد همون مشکل تزریق کردن و عوارض پوستی بود که باقی میذاشت، ولی اخیراً یک انسولین استنشاقی به بازار آمده، یعنی مثل یک پاف 2 بار در روز میشه این دارو رو وارد دهان کرد، بعد نفس کشید که وارد ریه بشه و از راه دستگاه تنفسی جذب بشه. جذب دارو به این ترتیب اولا خیلی سریع، ثانیا خیلی دقیق تر از داروی خوراکیه، برای اینکه داروی خوراکی در معده و روده تحت تاثیر مقدار اسید و بقیه آنزیم هایی که در دستگاه گوارش ترشح میشن مقدار جذب متفاوت میشه، ولی موقعی که انسولین به صورت استنشاقی مصرف میشه مقدار جذبش همیشه قابل کنترل و یکسانه.
دانستنی های پزشکی را از دکتر منصور مصلحی شنیدیم و به زمان پخش خبرها نزدیک شده ایم. بهمن باستانی مروری دارد بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
نیروهای متحد مخالف طالبان میگویند قندوز در شمال افغانستان را طالبان و نیروهای اسامه بن لادن باید حداکثر تا بامداد فردا تحویل دهند، در غیر این صورت به شهر حمله خواهند کرد. به دنبال آزاد شدن کل مناطق شمالی افغانستان از تصرف طالبان، تنها شهری که همچنان مقاومت می‌کند قندوز است که گفته می‌شود هزاران تن از افراد طالبان و بیشتر طرفداران اسامه بن لادن از تسلیم شدن این شهر به نیروهای اتحاد شمال خودداری می‌کنند. یک فرمانده نیروهای طالبان گفته است طالبان حاضرند در پوشش نیروهای سازمان ملل قندوز را تخلیه کنند، اما سازمان ملل متحد بلافاصله اعلام کرد قادر نیست خود را درگیر این موضوع کند. در قندهار در جنوب افغانستان نیز سخنگوی ملا محمد عمر رهبر طالبان امروز گفت ملا عمر به دلیل اجبار شرعی میباید در قندهار بماند. طیب آقا سخنگوی طالبان افزود طالبان آنقدر در قندهار نیرو دارند تا بتوانند از این شهر محافظت کنند. قندهار بعد از کابل دومین شهر بزرگ افغانستان، خاستگاه و محل استقرار اصلی و فرماندهی طالبان است. امروز جنگنده‌های آمریکا مناطقی در اطراف قندوز و قندهار را بمباران کردند. سخنگوی طالبان امروز اعلام کرد طالبان دیگر هیچ ارتباطی با اسامه بن لادن ندارد. اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان، متهم است که برخی از خونین ترین عملیات تروریستی سه سال گذشته از جمله در نیویورک و واشنگتن در 11 سپتامبر گذشته را رهبری کرده است. امروز سخنگوی طالبان در سپین بولدک در نزدیکی قندهار در جنوب افغانستان گفت در سه چهار استانی که تحت کنترل طالبان است، بن لادن حضور ندارد و دیگر طالبان نمی‌داند اسامه بن لادن کجاست. هفته گذشته ادعاهای مشابهی از طرف طالبان مطرح شد، اما منابع وزارت دفاع آمریکا و بریتانیا این ادعاها را تنها نیرنگی از سوی طالبان جهت پیشگیری از ادامه بمباران مواضع طالبان توصیف کردند. جسد چهار روزنامه‌نگاری که در افغانستان اعدام شدند امروز توسط کارکنان صلیب سرخ بین‌المللی به پاکستان انتقال یافت. دوشنبه گذشته خودرو حامل چهار روزنامه‌نگار در مسیر جلال آباد به کابل در کمین عده‌ای مرد مسلح افتاد و دقایقی بعد چهار روزنامه‌نگار مذکور اعدام شدند. یکی از رهبران اپوزیسیون طالبان گفته است مردان مسلحی که این روزنامه‌نگاران را اعدام کردند از اشرار افغانستان بودند، اما شاهدان عینی در محل می‌گویند مردان مسلح شعارهایی در طرفداری از طالبان سر می‌دادند. استاد این چهار روزنامه‌نگار روز گذشته در 55 کیلومتری شرق کابل توسط نیروهای متحد مخالف طالبان کشف شد و امروز به پیشاور در پاکستان انتقال یافت. یک فیلمبردار فیلم‌های خبری استرالیایی، یک خبرنگار عکاس خبرگزاری رویتر و دو گزارشگر دیگر که برای روزنامه‌های ایتالیا و اسپانیا گزارش تهیه می‌کردند، چهار روزنامه‌نگاری بودند که روز دوشنبه در افغانستان اعدام شدند. جمهوری اسلامی ایران از تشکیل کنفرانس وسیع روز دوشنبه در برلین استقبال کرد. حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز گفت ایران از تشکیل کنفرانس در برگیرنده نمایندگان همه اقوام افغانستان که زیر نظر سازمان ملل متحد در برلین تشکیل می شود حمایت می کند. نمایندگان طالبان برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشدند. یونس قانونی وزیر کشور جبهه متحد مخالف طالبان ریاست هیئت نمایندگی اتحاد شمال در مذاکرات برلین را به عهده خواهد داشت. به گفته منابع دولت آلمان هیچ محدودیت زمانی برای روند این مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن پیش بینی نشده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آلمان، این کنفرانس علارغم اظهارات برخی از مسئولان جبهه متحد شمال افغانستان جنبه نمادین ندارد و برای ایجاد دولت انتقالی بعد از طالبان تشکیل می شود. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا فردا وارد تهران خواهد شد. مأموریت آقای استرو مذاکره با مسئولان جمهوری اسلامی درباره دولت آینده افغانستان و ترکیب این دولت است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز با تأیید این خبر گفت مذاکرات وزیر خارجه بریتانیا در تهران بر روابط دو جانبه بین ایران و انگلیس، مسائل منطقه و بحران افغانستان متمرکز خواهد بود. آقای استرو که قرار است در اسلام آباد نیز با مسئولان دولت پاکستان مذاکره کند، در آستانه سفر به تهران گفت به تهران و اسلام آباد می رود تا با مسئولان دو کشور بر زمینه حمایت نیرومند این کشورها از نیروهای متخاصم افغانستان گفتگو کند و چشمانداز دولت آینده افغانستان را شفاف سازد. پاکستان از ابتدا مهمترین پشتیبان طالبان بوده است و جمهوری اسلامی ایران از جبهه متحد مخالف طالبان حمایت همه جانبه کرده است. سفر دیپلماتیک دیگری نیز به تهران بر زمینه بحران افغانستان هم اکنون انجام گرفته و دکتر عبدالله وزیر خارجه نیروهای متحد مخالف طالبان راهی تهران شده است. مذاکرات دکتر عبدالله با مسئولان جمهوری اسلامی گویا از همه شب آغاز می شود. دوشنبه آینده نمایندگان گروه‌های مختلف قومی افغانستان قرار است در برلین پیرامون دولت آینده افغانستان مذاکره مشترک و تعیین کننده داشته باشند. بعد از 5 سال سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بازگشایی شد. بعد از تصرف پایتخت افغانستان توسط طالبان در سال 96 میلادی، ایران سفارت خود در کابل را ناگزیر بست. همزمان با بازگشایی سفارت ایران در کابل، دولت هند نیز اعلام کرد اقدام به اعزام یک هیئت دیپلماتیک به کابل کرده است. این اقدام دولت هند بعد از 5 سال صورت می‌گیرد. یکی از موارد اختلاف هندوستان و پاکستان، حمایت فعال پاکستان از طالبان و تقویت نیروهای مرتبط با طالبان در ایالات جامو و کشمیر که زیر کنترل دولت هند قرار دارد بوده است. در دانمارک بعد از 8 سال حزب لیبرال این کشور توانست سوسیال دموکرات ها و متحدانش را از دولت کنار بزند. در رأی گیری پارلمان این کشور حزب سوسیال دموکرات تنها توانست 77 کرسی از مجموع 179 کرسی را حفظ کند، در حالی که حزب لیبرال که گاه از حزب لیبرال راست یاد می کنند با کسب 98 کرسی اکثریت را از آن خود کرد. آندرس فوگ راسموسن رهبر حزب لیبرال مأمور تشکیل دولت جدید دانمارک است. ضمن حزب راست افراطی دانمارک با کسب 22 کرسی در مجلس این کشور در مقام سومین حزب بزرگ دانمارک قرار گرفت. گفته می شود که فعالیت های مهاجر ستیزی و ضد خارجی حزب راست افراطی دانمارک زمینه پیروزی آن تا این حد بوده است. در ایران وکلای مدافع عباس امیرانتظام سخنگوی نخستین دولت بعد از انقلاب 57 و قدیمی‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی نسبت به وضع جسمانی موکل خود ابراز نگرانی می‌کنند. در نامه علی اکبر بهمنش و محمد علی صفری وکیلان مدافع عباس امیرانتظام آمده است با توجه به اینکه بیماری امیرانتظام به تأیید بالاترین مرجع رسمی جمهوری اسلامی در این پیوند یعنی پزشکی قانونی رسیده و موکل باید در خارج از زندان به معالجه بپردازد، اما مجددا او را از 28 مهر ماه به زندان اوین منتقل کردند. وکیلان مدافع امیرانتظام خطاب به حجت الاسلام مبشری رئیس دادگاه‌های انقلاب نسبت به عواقب و تبعات عدم توجه به سلامت یک زندانی و نادیده گرفتن مجوز ادامه معالجه از سوی پزشکی قانونی هشدار دادند. و آخرین خبر باز از ایران. به دنبال رد صلاحیت عده‌ای از نامزدان انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، مجلس تصمیم گرفته است تاریخ این انتخابات را به تعویق اندازد. شورای نگهبان اخیراً 55 تن از حدود 100 داوطلب نمایندگی مجلس را با عنوان عدم صالح رد کرد و این اقدام اعتراض اکثریت ببخشید و این اقدام اعتراض اکثریت اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی را برانگیخت. انتخابات میان دوره مجلس برای جایگزینی 7 نماینده استان گلستان که در جریان یک حادثه سقوط هلیکوپتر کشته شدند صورت می‌گیرد. در جریان بالا گرفتن اختلافات مجلس با شورای نگهبان در این زمینه، مجلس شورای اسلامی اعلام کرد انتخابات میان دوره مجلس که قرار بوده است 9 آذر ماه برگزار شود تا مدتی نامعلوم به تعویق می‌افتد.
با خبرهای ایران و جهان به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. با سپاس از اینکه تا اینجا با ما همراه بوده اید و با سپاس از سعید پیوندی و دکتر منصور مصلحی همراه با بهمن باستانی گردآورنده و گوینده خبر، کیان منوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما در اینجا با شما خدا نگهدار میگویم. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.
روبروی تو کیم من یه اسیره سرسق مرده، چهره یه حکیده ای که تو بباره آیه مرده. من برای تو چی هستم؟ کوه تنهای تهمون بین واقعه عذابه، من خسته پایه خود. ای که نزدیکی مثل من دلم، اما خیلی دوری تو بگاه مرکان بینی شده درد و سبوری. کاشی میشد بدونی من برای تو چی هستم، از تو بیشتر همه دنیا از خودم بیش از تو خواستم. ببین چه خواستم غرور سنگم، اما شکستم. عذابه با تو بودم در سکوت خود خرابم، نه صبورم و نه عاشق. من تجسم عذاب تو سراپا بی خیالی من همه